السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، فعلى الأرواح التي حلت بذنوك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الشيب الخزير، السلام على الخد التريب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهة تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام، سلامتی حضرتون چون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز توفیق داشتیم به این نکته متذکر بشیم که ما هرچه که یاد میگیریم اینها لزوماً معرفت نمیشن. معرفت اون چیزیست که وقتی ما او رو داشتیم در ما یه اثری بگذاره، رفتار ما رو عوض بکنه. وصف یه میوه رو شنیدن و خصوصیات شو دانستن با خوردن اون خیلی متفاوته. برخورد کردن با یه شیر درنده با اینکه آدم داستانهای اون رو بشنود یا بگوید خیلی فرق میکنه. معرفت اون مواجهه است. لذا فرمود اعرفکم اخوفکم، عارفترین شما اونیه که از همه بیشتر میترسه، نه اونی که ساز و دهل میگیره به عشق خدا مینوازد. اعرفکم اخوفکم، معرفت نشانه داره. کسی که معرفت خدا داره نمیشه خدا رو به شوخی بگیره. بلا تشبیه عارف به خدای متعال اهل بیت علیه السلام و امیر المؤمنین هن. این که بلا تشبیه گفتن برای این که ما خودمون رو قیاس نکنیم، که وقتی به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میگن بیا مسجد که شوهرت رفت، میگن چی شده؟ میگن مثل چوب خشک افتاده رو زمین. میگه اون کارشه از ترس خدا به این روز میفته. اون وقت ببینید چه کسانی ادعای معرفت خدا میکنن و چه مکاتبی درست میشه برای معرفت خدا. معرفت یعنی این. اگر روزی حاجتی داشتی، اگر روزی از خدا تقاضا داشتی که خدای ستارالعیوب عیبهای مرا بپوشان، اون موقعی که از ته دلت ستارالعیوب بودن خدا رو وجدان میکنی منقلب میشی. این فرق داره با اینکه لیست اسماء الهی رو مینویسی و ترجمه میکنی. اون میشه معرفت، این میشه دانشی که امروز متداوله و مصطلحه. عرض بر این بود که اگر کسی به ما گفت به جای اینکه ای بنشینی گریه کنی برو راجب سید الشهدا علیه السلام بخوان و بیشتر بدان که این شورت با شعور همراه باشد، گفتیم که خب حالا گیرم من رفتم خواندم و نسبت به سید و شهدا رسالت معرفت پیدا کردم، سرانجام اون معرفت قراره چی باشه؟ یعنی اگه کسی واقعا عارف باشه به امام حسین علیه السلام و به کربلا و عاشورا چی کار باید بکنه جز گریه، جز حسرتن، جز این حسرتی که امام زمان علیه السلام فرمودن، جز حال مصیبت زدگی، جز این که دلش آتش میگیره و و بر دشمنان ابی عبدالله حسین علیه السلام لعنت میفرسته. جز اینه، خب این که الحمدلله به عنایت امام زمان در همه فراهمه که اینجا نشستیم، خب این چه شبهه ایست، چه ایرادی است دارن میگیرن؟ و دانستیم که مثل معرفت خدای متعال، که خدای متعال معرفت خودشون رو مرحمت فرمودن، ما معرفت خدا رو داریم، از ما خواستن که این معرفت رو کاربردی بکنید، این معرفت رو اجازه بدید بروز کنه، اجازه بدید تو زندگی شما داخل بشه، اجازه بدید که این معرفت بیاد و در رفتار شما، حرکات شما، سکنات شما دخالت بکنه. ولی کسی که نمیتونه خدا رو بشناسه، کی میخواد خدا رو بشناسه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند شما در شناخت یه موجود، یه مخلوق از مخلوقات خدا، مخلوق ریز، عاجزین. چجوری میخوان ادعا کنین میخوان خدا رو بشناسین؟ شما نمیتونین بشناسین، او خود شما معرفی میکنه. شما باید به این معرفت جواب بدین، پاسخ مثبت بدین. یعنی اگه خدا خودش رو معرفی کرد، اون معرفی رو بپذیری. اگه توی کشتی بودی داشتی غرق میشدی، طوفان بود زیر پات خالی شد، خدا رو یافتی به عنوان پناهگاه، به عنوان اون کسی که فقط او رو داری، دعو الله مخلصین له الدین، این میشه اون چیزی که از ما خواستن. اگر کسی به ما گفت که شما اگر انقدر ادعا میکنید معرفت امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام در مخلوقات در واقع لحاظ شده و در فطرت ما هست، پس چرا این همه مردم اصلا به ائمه کاری ندارن، به امام حسین کاری ندارن؟ جوابش خیلی ساده تر از قبلیه و اونم اینه: خدایا ببخش من این جوابو میدم، این جوابو بدین. بگین تعداد کسانی که خدا رو نمیپرستن، به خدا کاری ندارن، به خدا ناسزا میگن و دشمنی با خدا میکنن خیلی زیادن. تعداد کسانی که به دینی که خدای متعال مقرر فرموده متدین نیستن خیلی زیادن. اما عجیبتر اینه: کسایی که مسلمان نیستند ولی حسینی هستند. این خیلی عجیبه. قرار نبود اگر معرفت رو دادن مردم جبرن رفتار معرفتی بکنن. اصلا اختیار یعنی همین. معرفت رو دادن که من توی دنیا امتحان پس بدم که اگر در تنگنا میفتم به سوی کی میرم، من خودمو بنده کی میدونم، ولی خودمو کی میدونم. الم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین. ما قرار نذاشتیم که شما شیطانو نپرستید. تعبدو، توجه کنید، پرستش تو ذهن ما خیلی مفهوم روشنی نداره. ببینید پرستش یعنی این که من اون کسی رو که در مقابلش او رو عبادت میکنم، یعنی او رو قبول دارم، هر چی میگه گوش میکنم، به او پناه میبرم، او رو بزرگتر میدونم، او رو کسی میدانم که میشه به او پناه برد، به اون تکیه کرد، این میشه عبادت. یه نفر عبد کسی یعنی همین دیگه، یعنی در زندگی او این میتواند زنده باشد، به عنایت او، به حمایت او این میتواند برپا باشد. به هر تقدیر نشان این که معرفت فطریست این نیست که همه جبرن باید عمل معرفتی بکنن، این دار اختیاره. اما نکته مهم اینه، این معرفتی که خدا به من مرحمت کرده، چرا من این معرفت رو اینقدر زود وا دادم؟ چرا اینقدر زندگی من یه جوریه که اصلا توش خدا نیست؟ من خدا رو رازق نمیبینم، من خدا رو در واقع پناهگاه نمیبینم، من خدا رو مجیب نمیبینم. چرا ایراد میگیرم وقتی که چیزایی که میخوام به دست نمیارم؟ میگم کی گفته خدا مجیب و دعوت المستره یا مجیب و دعواتی؟ کی گفته؟ این همه اسامی که در دعای جوشن هست و در دعاهای دیگری که لطف کردن به ما، مرحمت کردن، من این سوال از خودم میکنم: پس این معرفته چرا اینجوری شد؟ این معرفتی که در فطرت من لحاظه، اصلا من بر این فطرت خلق شدم. ببین اصلا مشکل ما همینه دیگه، مشکل ما همینه. حواسمون پرت میشه. یکی از عواملی که موجب میشود که اون معرفتی که فطری ماست و در ما لحاظ شده، اون معرفت سرباز نکنه، شکوفا نشه، عطرش جان منو پر نکنه، من از او بهره نبرم، به اختیار خودم، یکی از جهاتش اینه. اینو عنایت بفرمایید که توجهات من به چیزهای دیگه زیاده. ببینید ما در دنیا که داریم زندگی میکنیم تردیدی نیست. الان من دارم عرایضی رو تقدیم میکنم، شما عنایت میکنید، تلفنتون الان زنگ میخوره، یه پیامک براتون میاد، میریم ببینید پیامک رو کی داده، چی فرستاده. میخوان یه جوری پیامک رو ببینید یا پاسخ رو بدین که مثلا سخنران و اطرافیان نفهمن که شما داری موبایل جواب میدی، درسته؟ خب صدای منو میشنوی، صدا به گوشت میرسه، صدا به گوشت میرسه، اما حواست به اینجاست. مگر اینکه این کارو کنی، ثانیه اینجا باشی، ثانیه حرف گوش کنی، ثانیه اینجا باشی، ثانیه حرف گوش کنی، دیگه جز این چاره ای نداری. این توجه منه. اون روزی که شما براتون یه حادثه ناگوار پیش آمده، برای اینکه بچه‌تون رو به بیمارستان برسونید، اونجا با موبایلم بازی میکنی که این رنگ ها رو چهار تا رو کنار هم بذاری؟ یا کسی بهت گفت بیا بقیه این بازی رو کنیم، بهش میخندی؟ وقت چرا برای نماز که میشه بازی در میاری؟ ببین چه موجودی هستی. ببین به محضی که یه اتفاقی میفته توجه تو جلب میشود، اصلا به جاهای دیگه توجه نمی کنی، منصرفی از جاهای دیگه، درسته؟ خب شما میگی اونجا اضطراری جبریه، یه حالتی برای من پیش اومد در اختیار خودم نبود، من نسبت به فرزندم عاطفه دارم و و و، درسته؟ از خود بی خود شدم دیگه، نفهمیدم چی کار دارم میکنم، تو سلام دادی ندیدم جواب بدم، اصلا نفهمیدم تو رانندگی دارم چی کار میکنم، درسته؟ بله بله، این جبری بود، حالا جبری که نه استراری بود، خوبه، ولی از تو خواستن که این کار رو انجام بدی. ببینید از من خواستن که وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، از من خواستن رو کن به سوی اون خدایی که همه آسمان و زمین رو خلق کرده، من رو میکنم به او با میل و اشتیاق، نه اینکه کسی گردنمو گرفته باشه، سرمو گرفته باشه، به زور بپیچونه، نه، خودم حنیفن مایل، درست، مشتاقانه. این چیزیه که تو دنیا از من خواستن، از من اینو تو دنیا خواستن که ببین حواست به خدا باشه. انبیا آمدن بگن، انبیا مذکرن دیگه، قرآن ذکراست، تذکره از ذکره، ببین همه اینا در وجود من هست، اینها آمدن که منو حواسم رو جمع کنن. وجهت و وجهی یعنی صورتم را، این صورت خودم رو به این جهت قرار میدهم، درسته دیگه؟ نه خب دیدین یکی با یکی حرف میزنه، اون مثلا سرش با اینه میگه ببین دارم باهات حرف میزنم، اون میگه خب دارم گوش میکنم، نه اون انتظار داری که ببینیش، صورتت رو به او باشه، درسته؟ میشه توجه درست شد؟ این چیزی است که من تو دنیا اصلا اومدم برای که این امتحانو بدم، برای که این امتحانو بدم. گفت یکی رفت رو منبر سخنرانی کرد راجع به قیامت و راجع به دین و راجع به خدا و اینا، بعد گفت مثلا تو قیامت چه خبر و اینها، تمام شد سخنران، اون روحانی آمد پایین، یه پیرمردی گفت اجازه میدیم منم برم یه جمله بگم بعد صحبت شما؟ گفت بفرمایید، خواهش میکنم. رفت پشت میکروفون یا رفت رو منبر، هر چی گفت، ای مردم روز قیامت یه سوال ازت میکنن، خدا میگه من تو را بودم، تو کرا بودی؟ من همه حواسم به تو بود، تو حواست کجا بود؟ ببینید این جمله ایست که امام زمان علیه السلام در توقیع شریف به ما مرحمت کردن، گفتن من حواسم به شما هاست، شما حواستون کجاست؟ من حواس از شما بر نمیدارم، انا غیر مهمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، شما کجایین؟ من که همه حواسم به شما، تو هم که میخوابی میرم برات استغفار میکنم، تو کجایی؟ دقت کنید یکی از ویژگی های ولی الله اینه که هیچ توجهی او رو از توجه دیگه منصرف نمیکنه. یعنی شما حرم امام رضا علیه السلام میرین، دیگران رو ساکت نمی کنید که حضرت فقط به شما توجه کنن، همه دارن با حضرت صحبت میکنن. این آیهی که نازل شد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، خاص خدا اینو به من نشون بده، ولی تو این امیرالمؤمنین علیه السلام است که نمازش نمازه، تو نماز جواب تو رو میده، قصه نخور. در یه آن دو توجه داره، بلکه در یه آن بی‌نهایت توجه داره. اگر تو زیارت سید و شهدا علیه السلام میگین شما صابرن محتسبن بودین، یعنی همه بلاهای عالم، همه کون و مکان رو میدیدید، آینده رو میدیدید، میدیدید یه عده اینجا مینشینن برای شما گریه کنن و حضرت آخرین لحظه شمر ملعون گفتیدم لب حضرت حرکت میکنه، گفتم حتما منو نفرین میکنه، صورتم بردم نزدیک دیدم داره میگه الهی الهی شیعتی و محبی، خدا یه قراری با هم گذاشته بودیم ما، اون قرار سر جاشه. صابرن محتسبن، گم نکرده امام سید الشهدا علیه السلام، هیچیو گم نکرده، همه چی سر جاشه. در اون لحظه هم کسی به حضرت مراجعه کنه سوال کنه، حضرت جواب میدن، بلکه اصلا مراجعه نمیخواد، حضرت خودشون به شمری که بر سینش نشسته حضرت میگن شم جرعه آب به من بده بارتو ثواب کنم. این میشه ولی الله. ما ولی الله یه کسی گرفتیم قواره خودمون، یکم با تقوا تر یا خیلی با تقوا، یکم نماز بیشتر میخونه، دعا بلده، مثلا این که ولی خدا نشد که. امام زمان علیه السلام، ببخشید یا صاحب الزبان، از سر قربت و بسیار مؤدبانه به ما گفتن انا غیر مهمنین لمراعاتکم. نشینین با هم حرف بزنین بگین امام زمان ما رو فراموش کرده، نشینین بگین زمان غیبت ما متحیریم، این حرفا رو نزنین. پدر شما حواسش به شماست، اگه اونجا گذاشتن گفتن فعلا ظهور نمی کنه حضرت، شما رو داره میبینه، تمام کارهای شما رو داره بررسی میکنه، رسیدگی میکنه به حالتون، رسیدگی میکنه. مشکل من در دنیا و در عالم اختیار اینه، لذا اگه توجه کنی ویژگی حیات دنیا، روش شیطان، روش شیاطین اینه که حواس منو پرت کنم. همین، شما اگه مشرف شده باشین مدینه، وقتی تو بقیع میخوان زیارت کنین، اینو من پرسیدم بعدن، گفتم شما ما اینجا داریم زیارت میکنیم، میگه زیارتنامه دست نگیر، خب نمیگیریم، وایسادیم، میگه صدا تو بلند نکن، نمیکنیم. بعد من وایسادم 5 دقیقه بعد میبره اونجا وایسا، میگه گفت فلانی ما یه ماموریت داریم، توجه شما رو از بین ببریم. یعنی تو مجلس امام حسین هستم نشسته، شیطان میاد به بغل دستی میگه ببین اینجور، به اون میگه اونجور، اون چرا اینجور، میکروفون چرا اینجور، اینجا اینجور، اصلا کارش اینه. این همه ایراد از مجلس امام حسین علیه السلام، خدا وکیلی شما این تعداد ایراد از جشن تولد و المپیک و افتتاحیه و اختتامیه دیده این، شنیده این؟ این حق بازی شیطانه. شیطان بعد از واقعه عاشورا مأمور شد و مأمور کرد اعوان انصار خودش رو که هر کسی خواست بر امام حسین گریه کنه، برین شک بندازین تو دلش، حواسشو پرت کنید، بره جای دیگه. این مشکل ماست. حالا من به دوستان عزیز جوانتر بگم، بابا بیرون که اینقدر حواس پرتی ما داریم، بابا تو رو خدا بیرون به اندازه کافی است، تو رو خدا با این حواسمون رو پرت نکنیم، با این یه دنیای دیگه درست نکنیم، تو اون دنیا سیر کنیم، ولو دنیای حلال، ولو اصلا توش معصیت نیست، حواستو پرت میکنه یا نه؟ رمقتو میگیره یا نه؟ هوش و حواستو میبره جای دیگه یا نمیبره؟ خود حیات دنیا که دیدین چجوریه، زینت و تفاخر و بازی و ایناست دیگه. شیطان هم که کارش همینه، وقت من بدبخت تو این فضا ببینی چیکار دارم میکنم. پس یکی از علت ها اینه. ولی اگر من یه برنامه داشته باشم، اونی که به من گفتش دیروز عرض کردم، اگه یکی من شبهه کرد، من یه بارم شبهه‌شو حالا از با نگاه قبول بپذیرم، بگم نکنه برای من پیام داری، بهش بگم باری کلا حرف خوبی زدی، آره من دهه اول فقط عزادارم، اشتباه کردم، بعد دهه تصمیم میگیرم هر شب با امام حسین 5 دقیقه 10 دقیقه تنها باشم، دلم میخواد 5 دقیقه برم تو کربلا بشینم نگاه کنم، میخوام روز عاشورا سال 61 هجری برم بشینم چه خبر، اصلا میخوام بخونم، میخوام یه کتاب داشته باشم تا آخر سفر اینو هی ورق بزنم بخونم. این که خوبه که، بله تو که دشمنی، تو که عناد داری، تذکری که دادی برای من خوب شد، باشه من این کارو میکنم. این کار توجه کنی ایجاد معرفت نیست، معرفتو دادن، این احیای اونه، حفظ اونه، جلا دادن به اونه، حاضر کردن اونه به هر شکلی که میتوانی.
مثلا با شنیدن روزه چند دقیقه‌ای، با خواندن مقطع، با گوش دادن سخنرانی، با خوندن کتاب، هر چی. متو باید حواست باشه. اون موقعی که میخوای گوش کنی، اگه حواست این منور پرت میشه، خب زمانو کم کن. بگو یک دقیقه گوش میکنم، دو دقیقه گوش میکنم. یه سلامی که از تای وجود آدم بلند شه به امام حسین، این خیلی ارزش داره. یه وقت لغلغه زبان نشه. نمیگم اون بده، نمیگم اونو تعطیل بکنیم، اینو احیا بکنیم. پس یکی از جهاتی که حواس من پرت میشه از اون معرفت فطریم و اون معرفت در من اثر نمیکنه، رو نمیاد، اینه. مطلب دوم که میتونیم مطلب دوم در اداد مطلب اول بیاریم، اما مطلب دوم فرق داره. مطلب دوم اینه: من زیاد حرف میزنم، من زیاد حرف میشنوم. ما در روایات خیلی در مذمت پرگویی روایت داریم. در بحث های اخلاقی شما مراجعه بفرمایید، خیلی توصیه کردن به اینکه این دهنو ببند، به اینکه اگرم قرار حرفی بزنی حرف درست بزن. الان یه چیزی مد شده، حرفای نصف نیمه، معلوم نیست درست یا غلطه، همینجوری رد و بدل داره میشه. موبایل ها روغنکاری شده، این میفرسته برای همه، اون میفرسته برای همه، اون میفرسته برای همه، آبروی اون میره، به اون تهمت میزنن، اونو خراب میکنن. این کارهاییست که ببخشید من دارم میکنم دیگه. وقت بعد میخوام برم دم خیمه امام حسین، اصلا بگم السلام علیکم ابا عبدالله، من اومدم خدمتتون، حضرت چی بگی به من؟ چی بگی به من حضرت؟ ببین اگه میخوای به خیمه امام حسین علیه السلام نزدیک شی، ببین تو باید مراقب باشی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی فرمودن که یه قلم و دوات بیارید، میخوام یه چیزی بنویسم که هرگز دیگه گمراه نشوید، یه بی ربطی گفت، یکم منافقان حرفای بی ربط زدن، حضرت هیچی نگفتن، گفتن بلند شید برید. چرا؟ امر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام اینقدر پاک و مقدسه، با شلختگی و این چرت و پرت گفتن جمع نمیشه. ببینید، ببخشید یا صاحب از زمان، ببخشید امام علیه السلام، ببخشید من این با تعبیر به شما اینو عرض میکنم، امام ما اینطوریه، به من میگه ببین حرف بد نزن، ظلم نکن، دروغ نگو. به محضی که من شروع میکنم پناه بر خدا به این کارا، امام علیه السلام دور میشه. چرا؟ من بذاریم پس مطلب سوم بگم، این سه و دو رو با هم جمع کنیم. دو میخواستم عرض کنم، زیاد گفتن و زیاد شنیدن. چرا؟ چون ببینید توجه من به شماست الان و توجه شما به بنده تمامه، اما توجه کنید وقتی ما از هم دور شدیم، چیزایی که شنیدیم تو ذهن ما حاضره، درسته؟ وقت با اونا زندگی میکنیم، ما با شنیده هامون زندگی میکنیم، ما با چیزایی که دیدار کردیم و دیدیم زندگی میکنیم، درسته؟ و شنیده بسیار بسیار مهمه. چرا؟ چون تأثیر میگذارد رو دیده. یعنی این مجلس رو الان ببینید، یه نفر از بیرون بیاد میگه نگاه کن عاشقان امام حسین علیه السلام، ببین چه جور آمدن، ببین خدمتکارا رو، اینا رو میگه، طرف حالش منقلب میشه میره. یکی دیگه این تعبیر رو به کار میبره، نگاه کن این همه افسردن، قرض دارن، مشکل دارن، اصلا نمیدونن چیکار کنن، اومدن اینجا راهی پیدا کنن برای اینکه الکی گریه کنن، خب اونم میشه میره. ببخشید بیرون که یه چیز بیشتر نبود، اما دو جمله بود، دو جمله بود که تفاوت ایجاد میکرد. گاهی موقع ها حرف ها افراد رو عوض میکنه. اگر مردم امام حسین علیه السلام رو میدیدند، خب تموم میشد، دلشون میرفت، مثل جناب زهیر، مثل جناب حور. اما انقدر تو گوششون خوندن از امام حسین علیه السلام، کسی نمیتونه ببینه. الان این داعشی هایی که میگن شیعه مشرکه، نمیدونم چه، حالا دیگه شما که در خودتون که شک ندارید، شما نسبت به خودتون همون احساسو دارین؟ گوششو پر کردن دیگه، یعنی اون از طریق گوش یه طوری شده شما رو اینطوری میبینه. گوش خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما آزادش گذاشتیم هر چی که اومد بشنود و بدتر از اون اصلا خودمون میریم میشنویم. خواندن الان اثرش مثل اثر شنیدن است. یه روز یکی از دوستان عزیز جوان گفت، خیلی سال پیش بود، گفت یه سایتی هست در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله شبهه داره میفرسته این ور اون ور، شما مثلا میتونید یه جوابایی بدین؟ گفتم حالا من اگه تونستم باشه و فلانی حرفا. گفت من چند صفحهشو پرینت گرفتم، اون موقع خب فضای مجازی اینقدر با گسترده نبود. گفت پرینت گرفتم براتون آوردم ببینید. گفتم باشه ببین ببینم من توی موقعیتی. گفت فقط ببخشید من این معذرت خواهی بکنم، تو اینا خیلی اهانت به حضرت علاوه بر شبهه. گفتم ببخشید من نمیتونم بخونم. گفت چرا؟ گفتم من نمیخوام یه نفر به پیغمبرم فحش بده بخونه، ناسزا بگه بشنوه. شبهه رو بگو من جواب میدم. دقت کنید تو کربلا ببینید یه اتفاقی افتاد. ما اتفاقای کربلا رو تو دهه که نمیتونیم ببینیم. یکی از اتفاقای بسیار 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 بزرگ کربلا میدونین چی بود؟ لشکر عمر سعد. اصلا یکی از برنامه‌هاشون این بود، کشتن سر جای خودش، همین سر جای خود. یکی از برنامه‌هاشون این بود، ببخشید یا صاحب الزمان، که امام حسین و خاندان او رو ذلیل کنند، خار کنند، مسخره کنند، بهشون بخندند، ناسزا بگن. حضرت وقتی بگن به شمر من آب بده، بعد شمر بهش بگن مرا میشناسی؟ میگه بله میدانم، جد تو پیغمبر، پدرت علی مرتضی، مادرت فاطمه زهرا. بعد میگه برو به بابات بگو ساقی کوثر برات آب بیاره. این تو گودی قتلگاه لحنو ببینی چه معنا داره آدم با چکمه جنگی پا بذاره رو سینه کسی؟ چه معنا داره جلوی زن و بچه؟ چه معنا داره؟ چه معنا داره بر شتر بی جهاز سوار کنه؟ چه معنا داره این زیارت رو دارم عرض میکنم، چه معنا داره اسرا رو یه جوری ببرن که اسبها پشتشون هی دارن به اینها دست میزنن که اینها تندتر بدن؟ خار، ذلیل، چه معنا داره خیمه رو بسوزونن؟ چه معنا داره آواره کنن اینها رو تو بیابون؟ چه معنا داره اینها رو به نقطه برسانن که التماس آب کنن که اینها التماس آب نکردن؟ سید و شهدا التماس آب کرد برای اونها، اونها هیچی نگفتن، حتی آب که براشون آوردن حضرت رقیه نخورد، بابام تشنه بوده. یکی از تصویرهای کربلا که بعضیا هی میخوان بیخودی این تصویر رو عوض کنن، بگن امام حسین رشیده، شجاع، این حرفا نیست. این یا چیه ما داریم میگیم؟ خب معلومه رشیده، پدر او که دیگه اشعون ناس بود دیگه. از اون حضرت صدیقی میگه عزیزم چرا مثل جنین نشستی زانو بغل کردی؟ مگه متهمی؟ مگه کار بدی کردی؟ این تصویر رو داره به شما نشون میده حضرت که شما ببینی. چرا نمیخوایم این تصویر رو ببینیم؟ این واقعیت داره. بله بله میخواستن این کار رو بکنن، اصلا آمدن کربلا که بزنن، بکشن، قطعه قطعه کنن، سرها رو جدا بکنن و اینها رو اسیری ببرن. کل عبید یسومونکم سوء العذاب، خارتون بکنن. حضرت به اون ملعون میگه ببین ما رو داری وارد شام میکنی، این دروازه رو به این بزرگی برداشتین، زینت دادین، همه دم دروازه منتظرن ما وارد شیم، ما خجالت میکشیم، ما رو از اون بر وارد کنیم. وقت اون ملعون میگه باشه، از همینجا وارد میکنه. خوب خوبشون، حالا یکی سنگ میزنه، یکی چج، یکی خوب خوبشون میگه بیاین تیکه نون پنیر رو بگیر، این نون خشک رو بگی بخور، داری میمیری. دیگه از این شما میتونید باور کنید دختر امیرالمؤمنین مقابل یزید تو مجلس شراب تشت طلا رسم مطهر جلوی پای یزید، یزید با چوب بزنه؟ آخه از این ذلت بیشتر کو کجاست؟ اون چیزیست که تو کربلا اتفاق افتاده. عنایت بفرمایید، مواظب گوشا باشیم، اون چیزی که میشنوید اون اثر میکنه رو فکرتون، رو تحلیلتون. این همه تأکید برای اینکه پاسبان گوشتون باشیم. و بعد در نقطه سوم، مطلب سوم این بود، بابا من گاهی موقع معصیت میکنم، دوستان جوان ببخشید به شما جسارت نمی کنم، ولی شما قدر عمرتون رو بدونید، من معصیت کردم، باختم، شما نکنید. ببینید معصیت دو جور از آدم سر میزنه. یه موقع آدم چشمش یه دفعه یه چیزی میبینه، یه دفعه شهوتش یه چیزی میشه، غضبش یه چیزی میشه، هوای نفسش از او گناهی سر میزنه. این ادبی است که تو دعا به ما مرحمت فرمودن، خدایا دستم در رفت، ببخش. اما یه موقع از من برای گناه برنامه دارم، اینو خوب دقت کنید، من برای گناه برنامه دارم، رخ نمیده گناه. اون روایتی که فرماید گناهانش بخشیده میشه، ما تقدم منها و ما تأخر، اونیه که بعدن ازش سر میزنه، حواسش نیست، یه دفعه پارو خطی میکنه، برای چی برنامه میریزی برای گناه؟ خوب دقت کنید، اگه شما برنامه بخوام بریزیم برای گناه، همین الان دنیاییشو دارم حرف میزنم. ببینید یه موقع آدم با باباش داره راه میده، یکی یه چیزی میگه آدم ناراحت میشه، طرف هول میده، تو خیابون میزنه تو گوش طرف، نشسته فامیل اون یه چیزی میگه آدم یه چیزی میگه، بعد باباش میگه ببخشید عصبانی شدم جلوی شما ببخشید. اما یه موقع میخواد طراحی کنه برای یه معصیت، این میتونه با باباش همراه باشه؟ نه. از اون موقعی که طراحی کرده میخواد خودشو برسونه به معصیت، بابا رو میپیچونه. درسته؟ درسته یا نه؟ آها، ببخشید یا صاحب از زمان، من که میخوام معصیت کنم، مولایم رو میخوام بپیچونم. لذا فرمود اگر موقعی که معصیت میکنید ایمان پیشتون باشه که امامه، دیگه هیچی ازتون نمیمونه، او ستاره، درسته، او روی بر میگردونه و اینه، بدبخت میشه جلوی چشم امام گناه کنی، بیچاره میشی. سه تا چیز موجب میشه این معرفتی که در ما خدا قرار داده، این گوهر معرفت، این امانتی که به ما امر کردن، امانت رو برگردونید به صاحبش. این سه تا، این گوهری که به ما دادن که ما تو دنیا با این زندگی کنیم و زندگی بسازیم، خودمون آتش بگیریم، اطرافیان رو آتش بزنیم، همه بفهمن امام حسین علیه السلام کیست. این آقای سهرابی شعر داره میگه، تو مرا سوختی و من همه عالم را، یا ابا عبدالله منو آتش زدی، منم همه عالم را آتش میزنم، تو مرا سوختی و من همه عالم را. آری از گریه کنان هم، گریه کنان هم میتونن یه کاری بکنن، ما هم میتونیم یه کاری بکنیم، ما هم یه اثری میتونیم داشته باشیم. بله، تو وقتی گریه میکنی آتش گرفتی، بچه‌ت، اطرافیانت، کسایی که اینجا نشستن، دیدین تو مجلس یه نفر گریه میکنه بغل دستیش هم گریهشون میگیره، اون معرفت هست که زنده شده. سه تا چیز این معرفت رو مانع میشه که این معرفت گلش باز بشه. یک، سرشلوغی، حواس پرتی، کار زیاد، فکر، دغدغه، شت و شلوغی. اینا نماز ما رو به هم میزنه، نماز هم میخوام بخونیم نمیتونیم بخونیم. البته بعضی موقع آدم وارد مسجد میشه، وارد نماز جماعت میشه، یه دفعه همه اونا میرن کنار، گاهی تو مجلس امام حسین علیه السلام آدم میاد همه میرن کنار. این یک. دومین مطلب، حرف زیاد زدن و زیاد شنیدن. شنیدن، 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 حرفی که میزنیم میشنویم، توجه کنیم. و سه، برنامه ریزی برای معصیت. من نمیگم معصیتش کار نداره، اون که سر جای خودش معلوم نه شده، بنده یه چیز دیگه دارم میگم، برنامه ریزی برای معصیت که امروز مد شده و طرف افتخار میکنه و یارگیری میکنه برای معصیت، اون افتضاحه، این افتضاح. این سه تا موجب میشه اون آتش درون، اونی که فرمود ان فی قلوب المؤمنین، یه محبتی است که هیچ وقت این محبت سرد نمیشه، خاموش نمیشه. من از این بی بهره میشم و از این دنیا بیرون میرم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. امام سجاد خطاب به اهل کوفه چنین فرمودن، حضرت خطبه فرمودن به اهل کوفه داشتن میگفتن: ان ابن من توهک حریمه و صلب نعیمه، من فرزند کسی هستم که حرمتشو شکستن، خارش کردن و اموالشو غارت کردن. و ان توه به ماله و صبی عیاله، هرچه داشت، امام حسین ثروتمند بود، هرچه داشت تاراج کردن، عیالاتش هم اسیر گرفت. انا ابن المذبوح به شط الفرات من غیر دخل ولا تراس، بدون هیچ دشمنی، بدون هیچ جهتی، بدون هیچ دلیلی، من فرزند اون کسی هستم که بدون هیچ دلیلی او رو کنار شط فرات سر بریدند. انا ابن من قتل صبرن، من پسر اون کسی هم که او رو به شیوه صبر کشتن. ما روایت داریم، این روایت از رسول خداست تو مجمع البحرین. آدم گاهی میگه رسول خدا این روایت اینا رو بر چی فرمودن؟ حضرت فرمودن هیچ حیوانی را از روی صبر نکشید. کشتن به صبر در زمان جاهلیت مرسوم بود. حیوانی را که میخواستن بکشن او را در جایی حبس میکردن، راه فرار نداشته باشه. بعد آنقدر سنگ، چوب، کلوخ، هر کی با هر چی دستشه بر بدنش میزدن تا اینکه میمرد. انا ابن من قتل صبرن، زخم‌های گران بر سر و بدنش رسیده بود، او را سنگین کرده بود، ولی با شمشیر به آن بی‌شرمان حمله می‌کرد و آنان از برابر شمشیرش به راست و چپ پراکنده می‌شدند، همه فرار می‌کردند. حمید بن مسلم گوید: به خدا مرد گرفتار و شکسته باری را هرگز ندیدم که فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند، دلدارتر پابرجاتر از آن بزرگوار باشد. چون پیادگان بر او حمله می کردن، با شمشیر به آنها پاسخ می داد و آنان از راست و چپش می گریختن، چنان که گله گوسفند از برابر گرگی فرار کنند. شمر ملعون که چنان دید سوارگان را پیش خواند و آنان را در پشت پیادگان قرار داد و به تیراندازان دستور داد او را تیرباران کرد. با حسین نمیشه جنگید. این فرزند اون کسی است که کرار غیر فراره، امیرالمومنین، زرهش پشت نداره، اصلا فرار تو کارش نیست. با این نمیشه جنگید. تیرها به سوی آن مظلوم رها شدن، آنقدر تیر بر بدن شریفش نشست که مانند خارپشت شد. پس آن حضرت از جنگ با آن نامردمان باز ایستاد. مردم در برابرش صف زدند. خواهرش زینب که چنین دید از خیمه بیرون آمد، به عمر سعد فریاد زد: ویلک یا عمر، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه؟ عمر سعد خجالت نمیکشی، حسینو میکشن، وایسادی داری نگاه میکنی؟ عمر پاسخی به زینب نداد. در روایتی که طبری نقل کرده میگه اشک جاری شد بر صورت و ریش نحس عمر سعد، اما صورتش رو برگردوند و دستور داد به او حمله کنید. ببینید اینا کدوم نسلن؟ عرض کردم خدمت، اینا همون نسلن که گفت حضرت صدیقه ناله ای زد من یه لحظه پشیمان شدم از این که درو فشار دادم، بعد به خودم اومدم با تمام توان در رو فشار دادن. شمر ملعون به سوارگان و پیادگان فریاد زد: وای بر شما دربانه این مرد، منتظر چه هستید؟ مادرتان در عزای شما بگرید، کار حسین را تمام کنید. آن فرومایگان از هر سو با آن حضرت حمله بر شدند. زرعت ابن شریک ضربتی به شانه چپ آن بزرگوار زد، دیگری ضربتی به گردن او زد. حضرت به صورت به زمین افتاد. صالح ابن وهب نیزه‌ای به پهلوی حضرت زد. من یه چیزی بگم خدمتون، حالا تو مقتل دیگه اینو نمیشه گفت، تو ضرباتی که تو عبارت مقتل داره دقت کنید. میگه اون ملعون ضربتی زد به کتف حضرت، اون ملعون ضربتی زد، یه نیزه‌ای زد به گلوی حضرت. او چه من سوال میکنم، همه اینجا جمع شدن دارن میزنن، چرا؟ حضرت برخاست، نشست، تیر را از گلویش بیرون آورد، هر دو کف دست به زیر خون گرفت، خدا رو صدا زد، گفت خدایا من حقم رو از تو میخوام. عمر سعد به مردی که طرف راستش بود گفت وای بر تو بابا، برو پایین کارشو تموم کن، راحتش کن دیگه. در مقتل نوشته که وقتی که تو این وضعیت رسید که دیگه همه داشتن به حضرت هر ضربتی که می توانستن می زدن، حضرت زینب بیتاب شد، خودشو رسوند به امام حسین علیه السلام. در مقتل نوشته که ملعونی کعب نیزه رو بالا برد، بر سر حضرت زینب کوبید، گفت ای دختر علی برگرد، دیگر برادرت را نخواهیدی. حضرت زینب به گریه در آمد. امام حسین متوجه حضرت زینب شد، فرمود ای خواهرم دست طفل‌های مرا بگیر داخل خیمه شو تا مرا زیر شمشیر نبینی. اولین کسی که میخواد بره تو گودی قتلگاه به دستور اون ملعون، ببخشید یا صاحب زمان، بره امام حسین علیه السلام رو به تعبیر اون ملعون راحت بکنه. تو مقتل نزدیک 3 ساعت امام حسین تو گودی قتلگاه، هیچ کس جرأت نمیکرد بره جلو. حالا صبر کنید، امام حسین چی کار میکرد تو این 3 ساعت؟ تو دیر و طرفن خفیین با گوش چشم خیامو میدید. بعد خودشو میکشید رو زمین امام حسین، برو طرف خیام. اون ملعون میره گودی قتلگاه، میگه کار شما نیست، کار منه. ای فرزند ابو تراب، تو ادعا میکنی پدرت ساقی حوض کوثر است، خب صبر کن بیاد بهت آب بده. نمیدونه آدم این عبارت رو بخونه نخونه. امام حسین علیه السلام وقتی آمد وداع کنه بره، وقتی همه رو آروم کرد تمام حرم، هیچ کس نتونست خداحافظی سیر بکنه با امام حسین، هیچ کس نتونست خداحافظی سیر بکنه. میگه تو مجلس شراب، مجلس اسارت نشسته بودیم، زنان همه نشسته دور هم جمع، لباس اسیری به تن. میگه دیدم بانوی پوشیده سراسیمه رفت، سر و بغل کرد، بوسید، برگشت. حضرت زینب گفتن که رباب شما خیلی با وقار بودین، این همه صبر کردین، اینجا چرا بیتاب شدین، این چه کاری بود کردین؟ گفت خانوم امام حسین که اومد خداحافظی بکنه،
من که فرزند حضرت زهرا نبودم، من نیومدم جلو خجالت بکشه، من با سرورم خداحافظی نکردم، دیدم این آخرین منزلگاهه، او بره من دیگه او رو نمیبینم. سید و شهدا علیه السلام داره میره، خداحافظی کرده، همه رو آروم کرده، داره میره با اسبی ناله ضعیف، از پشت شنیده میشه مهلا مهلا یا ابن زهرا. صبر کن صبر کن، مادرم یه وصیت کرده، بیا پایین من گلوی تو رو باید ببوسم. ای ابراهیم نبی، ای کسی که پیغمبر اولوالعزمی، اجازه میدین من یه چیزی به شما بگم؟ یادت وقتی با اسماعیل برگشتی خانه، در خانه رو زدی، مادر این بچه دم در آمد، قش کرد، تو رو به هوش آوردی، گفتی چی شد؟ چرا قش کردی؟ بچت که سالمه. گفت این خط چاقو که به گلوش بود، من بیتاب شدم. ابراهیم یادته چقدر چاقو کشیدی نبرید؟ یادته؟ یادته چاقو رو زدی به سنگ؟ یادته؟ اما تو گودی قتلگاه جای بوسه حضرت صدیقه رو اون نتونست ببرده، هر کاری کردید نمیتونه. ببخشید یا صاحب الزمان، با این چکمه لگدی میزند حضرت رو برو میکند، عبارت مقتله، با 12 ضربه علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین